انسان اشرف موجودات. حالا این تقسیم بندی چه مقدار صحیح هست؟ طبیعتاً تقسیم بندی استقرایی است، مبتنی بر استقرا و ارزشش هم به همون دامنه استقراش هست. و لذا اگر که امروزه مثلا تحقیقاتی انجام بشه به این نتیجه برسن که خب مثلا تعداد قابل توجهی از گیاهان گرچه که راه نمیرن اما قوایی دارن که در خیلی از جانورانی که راه میرن مثل کرم ها و حشرات وجود نداره، بعد اون وقت ما به این راحتی نمیتونیم اینها رو دیگه طبقه بندی پلکانی بکنیم و ممکنه در خیلی از اینها تداخل به وجود بیاد. یعنی به این استحکام و قاطعیت نمیتونیم بگیم هر چی که حس و حرکت ارادی داره مثلا از نبات اشرفه. ممکنه نباتی قوایی داشته باشه و حیوان نداشته باشه و حیوان قوایی داشته باشه و نبات نداشته باشه و نسبت های مقدار متغایر باشه و ممکن اصلا تقسیم بندی ها رو به شکل دیگه انجام بده. اما اونی که مهمه اینه که این تقسیم بندی یک تقسیم بندی کاملا علمی و فنی است، مبتنی بر تجربیات حسی صحیح و در جای خودش هم با این نگاهی که وجود داشت در بین اونها آثار و لوازمش آثار و لوازم قابل پذیرفتنی بود، یعنی نقص داشت اما از اصل و اساس باطل نبود. نکته‌ای که در دنیای مدرن اتفاق افتاد بعد از تحولات دانش فیزیک و شیمی این بود که خب اونها آمدن این تقسیمات جدید رو که به دست آوردن حاکم کردن، تقسیمات گذشته رو کلا بساطش رو جمع کردن و به طوری شده که امروز اگه فرض بکنید در بعضی از فضاهای علمی بگیم مثلا این غذا گرم است این غذا سرد است مثلا میخندن میگن این حرفا رد شده، با اینکه اکتشافات جدید هیچ کدوم از این اصول فلسفه قدیم رو رد نکرده، یک نظام تقسیم بندی جدیدی رو ارائه داده که کارایی خاص خودش رو داره. اون تقسیم بندی هم برای خودش کارایی داشت، البته مسلماً قابل تکامل بخشیدن و ارتقا بخشیدن بود. وقتی در زبان گذشتگان میگفتن این غذا گرم است منظورشون الزاماً این گرمای حسی نبود که ما حالا دستمون رو بزنیم روش حس گرما داشته باشیم، میخواستن بگن اون گرمایی رو که شما در آتش احساس میکنید اون گرما اینجا ترکیب شده و اون حیثیت فاعلیت و اثرگذاریش مثلا در این گیاه در این خوراکی حضور پیدا کرده، یا اون رطوبت مثلا همینطور، اون یبوست مثلا همینطور، و لذا واقعا اون آثار و خواص درش دیده میشد و بر اساس همون هم میشد دانش طب و مدیریت کردن مریضی ها رو درمان کرد. بسیار دیگه از بحث هایی که در فلسفه قدیم هم مطرح بود از همین جنسه که مبتنی بر تجربیات حسی بود. حالا خب ممکنه تجربیات حسی اونها به خاطر اینکه ابزار و آلات نداشتن در برخی از حوزه ها ناقص باشه، ولی کن به همون مقدار که تجربه کرده بودن و توضیح داده بودن مطالبشون قابل پذیرش بود. البته بعضی از مطالبی که در طبیعت قدیم گفته میشد اینها مبتنی بر استدلال‌های عقلی بود که بعد اون استدلال‌های عقلی هم تا جایی که صغرا و کبراش صحیح هست کماکان به قوت خودش باقی است، گرچه ممکنه مصداقش تغییر بکنه. مثلا اونها در طبیعت قدیم میگفتن جسم یک واحد متصل به همدیگه است. خب حالا دانش امروز به اثر فرد اثبات کرده که نه، این اجسامی که ما میبینیم واحد متصل نیست، اینها از ذراتی تشکیل شده که در لابلا اینها خلل و فرجی هست و فاصله وجود داره. بر فرد این مطلب رو ما بپذیریم و فرض کنیم مقدماتش تام و تمام هستش، اما اصل نظریه جسم رو زیر سوال نبردیم، چون بالاخره آخرش همین ذراتی که خودشون خلل و فرجی هستش باید منتهی بشه به یک اجسامی. و حالا اون جسم ممکنه مصداقش مثلا این کاغذ نباشه، مولکولش باشه، ممکنه مولکولش نباشه، اتمش باشه، ممکنه اتمش نباشه، هسته اتم باشه، مثلا الکترون و پروتون، ممکنه اون نباشه، یک ذره کوچکتری باشه، ولی به هر حال آخرالامر باید برسه به یک امر دارای اتصال. چون اگر ما هیچ امر پیوسته و دارای اتصالی نداشته باشیم هیچ وقت جسمی رو که الان داریم ازش صحبت میکنیم نخواهیم داشت، یعنی خلل و فرجی هم قابل تصور نیست. خلل و فرج و فاصله بین ذرات وقتی قابل تصور است که بالاخره یک ذره دارای طول عرض و ارتفاع داشته باشه. پس به هر حال اون چی که در طبیعیات قدیم به عنوان جسم گفته میشد که دارای طول عرض و ارتفاع است از نظر عقلی اثبات شده است، مصداقش رو طبیعیات قدیم همین اجسام ظاهری میدونست. طبیعیات جدید مدعی است که مثلا با میکروسکوپ ها این اجسام رو بهتر میبینه یا مثلا با برخی از آزمایش ها، و بر اساس اونها ادعا میکنه که در لابلای اینها فواصلی وجود داره و خلل و فرجی است. گرچه حالا این ادعای طبیعیات جدیدم که در فیزیک مطرح میشه، در شیمی مطرح میشه، خودش اثبات کردنش مشکلاتی داره. ما الان جو بحث‌های طبیعیات نداریم و در علوم تجربی هم نمیخوام مناقشه کنم. و به همین منوال مثلا قدما استدلال‌هایی داشتن برای اینکه خلأ وجودی مثلا محال است و بالاخره هر فضایی که در نظر بگیریم این فضاشون طول و عرض و ارتفاع دارد و طول و عرض و ارتفاع یک کم مثلا یک عرض است، حتما اونجا یک چیزی هست که این عرض به او قائم شده و میشه اندازش گرفت. گرچه اون چیزی که مثلا در اونجا حضور داره ممکنه که جنسش و خصوصیاتش یک ویژگی های مخصوص خودش داشته باشه و لذا اونها معتقد بودن که ذرات بینشون خلأ نیست، بینشون بالاخره یک اثری از وجود هست، اونجا عدم محض مثلا تحقق نداره. حالا بحث خلأ رو هم بعد اجای خودش دنبال بکنه. به هر حال جمع‌بندی این بحث این است که این نظامی که قدما ترسیم میکردن بعضی از نکاتش یقینا صحیحه، این طبقه بندی نسبت به کیفیات ملموس اربع یقینا صحیحه، یقینا کارآمده، یقینا بر اساسش میشه یک الگوهای کلی ترسیم کرد و برنامه‌ریزی و مدیریت کرد نظام بهداشت و مسائل شیمی رو و بر اساس همین کیمیا رو و برخی از علوم غریبه رو اینها محاسبه میکردن و نتیجه میگرفتن. این یه بخششه. یه بخش دیگه این است که حالا کسی اصرار داشته باشه که این طبقه بندی رو به عنوان یک زمینه برای پیدایش موجودات هم دقیقاً در ترکیب بین اجسام تطبیق بکنه، که بگه مثلا ما در خارج میایم آب رو با خاک مثلا ترکیب میکنیم، در اصل ترکیبش چیز جدیدی به وجود میاد، باز اون رو با آتش ترکیب میکنیم و مثلا ازش گیاه به وجود میاد، که میشد مثلا نظریه تولید خود به خود در شیمی، که مثلا ممکن است از ترکیب چند تا جماد بدون هیچ بذری و بدون هیچ مثلا سلول نطفه و امثال اینها یک حیوان یا گیاهی به وجود بیاد. ممکنه در برخی از این لوازمش تشکیک بشه و مثلا شیمیدانان امروز ادعا کنن که اینها شدنی نیست، گرچه قدما برای همین ها هم ادعا کردن که تجربیاتی داریم و نظریه تولد خود به خود رو مدعی بودن با آزمایش های درش بهش رسیدن، که این از حوزه بحث ما کلن خارج.